بسم الله الرحمن الرحيم. در مقدمه سوم عرض کردیم که اگر داعویت امر را به همون معنای ظاهریش بگیریم و بگوییم که امر تنها دعوت به متعلق می کند، اما اگر چیزی خارج از دایره متعلق شد دیگه از پوشش داعویت امر خارج می شود. الامر لا یکاد و یدعو الا الى متعلقه. اگر به این صورت ما داعویت امر رو معنا بکنیم، در باب شرایط که مسلم دچار اشکال می شویم، برای اینکه شرایط از دایره متعلق خارجه، ولو اینکه تقید به اونها فرزن جزئیت داشته باشه، و ما حالا در باب اجزا هم مشکلی نداشته باشیم که داریم، اما خود شرایط چون از دایره متعلق خارجه دیگه از دایره داعویت امر هم نفس قیود و نفس شرایط باید خارج باشد، یعنی امر به صلات و اقامه صلات هیچگاه شما را دعوت به تحصیل طهارت نمی کند، برای اینکه طهارت به عنوان شرطیت مطرحه و شرط هم داخل در متعلق نیست بلا اشکال، کما اینکه در خود اجزا هم یک قدری مسئله مشکل می شود، برای اینکه بین اجزا و بین مأمور و به که عبارت از مرکبه و عبارت از کله، بین کل و اجزا لا محاله یک مغایرتی وجود دارد، ولو مغایرت اعتباریه، لکن همین مغایرت اعتباریه موجب می شود که اجزا عنوان متعلق پیدا نکنند. ما نتوانیم بگوییم که رکوع متعلق امره، سجود متعلق امره، بلکه اونی که متعلق امره اون مجموعه مرکبه، اون مرکب و کل و او مغایرت با اجزا داره، ولو مغایرت اعتباریه. لذاست که در باب اجزا بعضی ها مجبور شدند قائل به تبعض بشوند، بگن همین طوری که مأمور و به ذات و ابعازن و ذات و اجزائن، خود امر مع وصف کونهی واحدن با اینکه یک امره، لکن همین امر چند تا جزء پیدا می کند، متبعض می شود و تبعض منافات با وحدت نداره. یک بعضش متعلق به رکوع می شود، یک بعضش متعلق به سجود می شود، مثل مثلا یک لحافی که در زیر او 10 نفر مثلا جمع شده باشند که هر بعضی و هر گوشه‌ای از این لحاف مع کونهی واحدن سهم یکی از 10 نفره و نصیب یکی از 10 نفر. بعضی ها مجبور شدن این حرف رو بزنن چون دیدن نمیشه بگوییم که رکوع این خارج از دایره مأمور و به، سجود خارج از دایره مأمور و به، اینا رو نمیتونه کسی ملتزم بشه. لذا آمدن برای امر ابعاد متعددی حسب تعدد الاجزاء و اجزاء المأمور به قائل شدند، که ما البته این بحث رو مفصلش رو انشاءالله در مقدمه واجب ذکر می کنیم. بعضی هم آمدن رسماً اجزاء رو به عنوان مقدمت الواجب محکوم به وجوب غیری کردن، گفتن همونطوری که سایر مقدمات به عنوان مقدمیت وجوب غیری پیدا میکنه، همینطور اجزا هم به عنوان اینکه هر کدام از اینها مقدمه تحقق مأمور و به و تحقق مأمور و به توقف بر اونها دارد، لذا عنوان وجوب غیری نصیب اجزا می شود. یه همچین مشکلاتی هم در رابطه با شرایط و هم در رابطه با اجزا مطرحه. اما اگر ما داعویت رو به همون کیفیتی که دیروز مطرح کردیم با مراتب مختلفی که در داعویت وجود داره ما معنا بکنیم، همه این مشکلات حله. اگر ما دایی را خوف از عقاب قرار بدهیم، خب خوف از عقاب انسان رو به چی دعوت می کند؟ عامل و محرک برای چی می شود؟ خب مکلف می بینه که یک جا خداوند فرموده اقیم الصلاة، یک جا هم نبی اکرم ظاهراً صلوات الله علیه فرموده اند لا صلاة الا بطهور. خب حالا مسئله داعویت خوف از عقاب آیا انسان رو به چی تحریک می کند؟ تحریک می کند که هم نماز بخوانه و هم نمازش مطهره باشه، همون جهتی که اقتضا می کند که انسان اصل صلات رو اتیان بکنه، همون جهت من دون فرقن اقتضا می کند که انسان تحصیل طهارت بکنه، طهارت صوب رو تحصیل بکند، طهارت بدن رو تحصیل بکند، طهارت از احداث رو مثلا تحصیل بکنه. پس داعویت خوف از عقاب از نظر داعویتش بین شرائط و مأمور به فرقی نمی کنه. نمی خواهیم بگیم که شرائط داخل در دایره امره، نه، اون حرف سر جای خودش محفوظ که شرائط در ذات مأمور به دخالت نداره و پر امر شرائط رو نمیگیره، اما معنای داعویت امر این نیست که ذکر شده و شهرت پیدا کرده. امر داعویت نداره، اون خوف از عقابه که داعویت داره و خوف از عقاب در داعویتش هیچ فرقی بین نماز و شرایط نماز نمی کنه، برای اینکه همون طوری که ترک و اصل صلات موجب لترتب العقاب، ترک و تحصیل طهاره و صلات مع عدم طهاره اونم موجب لترتب العقاب. چه فرقی می کند بین کسی که نماز نخوانه یا با توجه و التفات نماز رو بدون طهارت صوب و بدن انجام بده؟ لذا در این داعویت هیچ فرقی ملاحظه نمیشه. اگر شما در باب شرایطش رو پذیرفتید، دیگه اجزایش به طریق اولا. حالا شما بگید اجزا با ذات مأمور به تغایر اعتباری داره، داشته باشه. بگید اجزا به ماهیت اجزا متعلق امر نیستند، بلکه کل متعلق امره. باشه، در مسئله داعویت خوف از عقاب هیچ فرقی بین اینها نمی کند. حالا اجزا داخل در دائره متعلق نباشند، بالاخره اون نمازی که انسان را از عقاب نجات می دهد نماز مشتمل بر اجزاء، نماز مر رکوع و سجود و سائر الاجزاء، و دائی هم عبارت از خوف از عقاب، و همینطور مراتب بعدیش هم همینطوره. مسئله شکر منعم که دیروز ما اشاره کردیم، خب شکر منعم به چی تحقق پیدا میکنه؟ آیا به نماز بی طهارت شکر تحقق پیدا میکند؟ آیا نماز بدون اجزا یا بعض اجزا این میتونه عنوان شکر منعم داشته باشه؟ لذا اگر دائی را ما شکر منعم هم قرار بدیم، ما را دعوت میکند به این که ذات مأمور و به اجزاء مأمور و به شرایط مأمور و به همه را انجام بدیم. نه، اون اعتقاده، اون دعویت نیست، اون یه مبادی اعتقادی داره. یعنی وقتی که انسان معتقد شد به مولویت مولا، معتقد به بهشت و جهنم شد و معتقد شد به این که امر مولا موجب استحقاق عقوبته، این اعتقادات که رسوخ در نفس انسان پیدا کرد، انسان رو تحریک میکنه به اینکه مأمور و به رو انجام بده. اونا اعتقاده، مبادی اعتقادی است که در جای خودش به ما انه مسلمانه، این مبادی اعتقادی درش وجود داره. و همینطور اگر برسیم به همون مرحله‌ای که امیرالمومنین صلوات الله علیه در پیشگاه خداوند عرض کردند، اونجا همینطوره. وقتی که امیرالمومنین میگوید و وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، عبدتک یعنی چه؟ یعنی نماز با اجزا و شرایط رو انجام دادم. این وجدان الاهلیه، این که خداوند رو به عین الیقین اهل برای معبودیت و پرستش یافته، به دنبالش عبدتکه، نه به دنبالش این که من ذات مأمور و به رو انجام دادم اما کاری به شرایطش ندارم، کاری به اجزایش هم مثلا ندارم، همون ذات مأمور و به اونی که متعلق امر میتونه واقع بشه. آیا میشه کسی این عبارت رو اینجوری معنا بکنه؟ یا در عبدتک چه فرق میکنه؟ یعنی نماز جامع الاجزا و جامع الشرائط انجام میدهم، پس این دعویت، دعویت به یک عبادت کامله داره که هم واجد همه اجزاء و هم واجد همه شرائط. پس در نتیجه این راهی را که ما در رابطه با داعویت طی کردیم، مشکل رو در تمام مراحل از می شود حل می کنه. دیگه ما نباید بنشینیم یک خط کش و یک مدادی دست بگیریم ببینیم چی داخل در دایره متعلقه و چی خارج از دایره متعلقه. از نظر این دعوایی هیچ فرقی بین ذات و اجزا و شرایط به نظر نمی رسد. حالا اینها مقدمه بود. این مقدمات که روشن شد، عرض کردیم اینها توضیح جوابی است که هم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و هم امام بزرگوار قدس سره در جواب از مرحوم آیا آخون دادن. حالا میرسیم به جواب از بیان مرحوم آیا آخون که اون روز مفصل بیان ایشون رو عرض کردیم. برا خاطر همین جواب از کلام ایشون که کلام ایشون کاملا روشن باشه بعد نوبت به جواب برسه. در کلام مرحوم آقای آخوند، ایشون روی هر دو فرض مسئله ادعای استحاله کرده بودند. ما چه قصد الامر و داء الامر را به صورت شرطیت در متعلق و مأمور و به اخذ بکنیم و چه داء الامر را به صورت شطریت و جزئیت در مأمور و به اخذ بکنیم. می‌فرمودند هر دوش محاله. اما در رابطه با شرطیت ایشون محالیتش رو به این جور تقریب کردند، گفتند که شما نماز را امر متعلق به نماز انجام می دهید. اونی که هست و واقعیت داره نماز بدائی امر متعلق به نماز در خارج تحقق پیدا می کنه. بعد ایشون میگفتن که مکلف قدرت نداره که نماز رو به داعی امر متعلق به نماز انجام بده. چرا قدرت نداره؟ برای اینکه ذات نماز مأمور به نیست. ذات نماز لم یتعلق بها الامر، برا خاطر اینکه امر به مقید به ما هو مقیدون متعلق شده و اگر مقید به ما هو مقیدون متعلق امر باشه ذات المقید لا یکون و مأمورم بها. نماز مأمور به نماز مقیده به قصد القربه و داء الامره. نماز با این قید مأمور به، اما شما در مقام عمل نماز رو به داعیه امر متعلق به نماز انجام میدید. اول ثابت بکنید که نماز مأمور به، بعد بگید ما نماز رو به داعیه امر متعلق به نماز انجام میدیم. اگر فرض کردید که مقید مأمور به و قصد الامر به عنوان شرطیت در متعلق امر اخذ شده، پس در نتیجه متعلق امر صلات مقید به داء الامر، و اگر صلات مقید به داء الامر مأمور به شد، ذات و صلات لا یکون و مأمورم بها. و اگر ذات صلات امر نداشت، شما قدرت ندارید که نماز رو به داعی امر متعلقه به نماز انجام بدید. لأن الصلات لا تکون و مأمورم بها، فکیف یعقل که انسان غیر مأمور به رو به داعی امر متعلقه به او انجام بده. در باب شرطیت ایشون یه همچی اشکالی می کردند. خب ما میگیم اگر ما داعی را به این صورتی که ذکر کردیم مطرح بکنیم، بگیم معنای داعی این نیست که شما نماز رو به داعی امر متعلق به نماز انجام بدید، نه، نماز رو خوفاً من العقاب علی ترک انجام بدید. این چه اشکالی داره؟ و این خوف از عقابم به صورت شرطیت مطرحه. نماز مأمور به عبارت است از نماز مقید به این که داعی بر اتیانش خوف از عقاب باشه. خب اگر این مأمور رو به شد و شما نماز رو به داعی خوف از ترتب عقاب انجام دادید، کجاش دیگه غیر مقدوره برای مکلفه؟ کجاش دیگه استحاله داره که شما اینجوری می فرمایید؟ اگر داع الامر اونی باشه که شما می فرمایید درسته، ذات و صلات لا یکون و مأمورم به، اما ما داعویت امر رو به اون معنا انکار کردیم، این خلاف واقعیت بود، خلاف حقیقت بود. داعویت عبارت از این مسائل مختلفه است که بر حسب مبادی اعتقادی و مبانی اعتقادی و اختلاف درجات عبودیت در افراد تحقق داره. در نوع ماها همین مسئله است، یا خوف از عقاب یا طمع در ثواب. در توده مردم میلیون ها که ماها هم جزء همین، یعنی خودم رو عرض می کنم جزء همین توده مردم هستیم، داعی ما همینه. خب وقتی که داعی این شد، از ما سوال میکنن مأمور به چیه؟ میگیم به حسب مرتبه عبودیت ما صلات مقید به داعی الهی، داعی الهیمون خوف از عقابه، اون پایین ترین درجات داعویت الهیه عبارت از این مسئله است. میخواد بگه نماز با شستن لباس فرق میکنه. در شستن لباس لا یلزم ان یکون به داء الهی، اما نماز یلزم ان یکون الاتیان بها به داء الهی. مقید به ما هو مقید مأمور به، منتها داعویت امر مطرح نیست، داعویت خوف از عقاب، داعویت ترتب ثواب و طمع در ثواب و همینطور دائی های بالاتر و مراتب کاملتر. بالاخره اگر ما داء الامر یعنی قصد قربت رو به معنای همین داعی الهی که واقعیت مسئلم همینه، اگر به این صورت معنا کردیم، مل مانع از این که این داعی الهی به صورت قیدیت و شرطیت در مأمور به اخذ شده باشه؟ یعنی وقتی یجب رو ذکر میکنه بگوید یجب و یجب الاتیان و به صلات مع داء الهی به صورت قید و مقید. شما در مقام اتیان نمیدونید صلات رو به داعی الهی اتیان کنید، آیا این غیر مقدور برای شماست؟ این از قدرت مکلف خارجه، بلا اشکال هیچ خارج نیست. ما حتی در باب شرائط هم میگفتیم مع داء الهی یعنی داعی الهی انسان رو تحریک به تحصیل شرائط میکنه. ذات صلات که دیگه به طریق اولا و در درجه اول. لذا اگر به صورت شرطیت اخذ بشه هیچ مانعی نداره. ایشون میفرمودن اگر به صورت جزئیت اخذ بشه دو تا اشکال داره که من توضیحش رو عرض کردم. یک اشکال این که ما اینجوری بگیم واجب عبارت است از صلات و قصد الامر، که قصد الامر به عنوان جزئیت اخذ شده باشه، نه به عنوان معیت و شرطیت. ایشون میگه اولین اشکالش اینه که قصد الامر قصد به معنای اراده است و اراده اگر بخواهد جزء مأمور و به باشه امکان نداره، برای اینکه اراده امر غیر اختیاریه و اگر ما بخوایم اراده رو اختیاری بدونیم باید مسبوقیت به اراده دیگر داشته باشه و این مستلزم تسلسله. لذا برای اینکه تسلسل لازم نیاد ما اراده رو غیر اختیاریش میدونیم، میگیم فعل اختیاریون لانه مسبوق بالاراده، اما اراده لا تکون مسبوقتن به ارادت اخرى بل هی امر غیر اختیاری. و اگر امر غیر اختیاری شد نمیشه داخل در دائره مأمور و به و متعلق باشه. جواب این حرف رو شاید ما قبلا هم ذکر کرده باشیم، لکن به یک مناسبتی در بحث‌های آینده شاید ما این مسئله رو مطرح کنیم که آیا اراده امر اختیاری است یا غیر اختیاری. ما اونجا انشاءالله روشن می‌کنیم که اراده یک امر اختیاریه و نفس انسانی به واسطه عنایت ربانی قدرت خالقیت در مسئله اراده داره، یعنی نفس انسان خلق اراده می کند، خالق اراده است و این خالقیت رو خداوند به نفس انسانی عنایت کرده و در حقیقت نفس در این جهت مظهر خلاقیت خداوند تبارک و تعالی است. و الا اگر ما بخوایم اراده رو غیر اختیاری بدونیم، خب چیزی که ریشش غیر اختیاریه چطور میشه خودش اختیاری باشه؟ ما بیاییم بگیم فعل اختیاریه، بگیم چرا اختیاریه؟ برای اینکه مسبوق به اراده است. اراده چی کار است؟ اراده غیر اختیاری. و چیزی که ریشش غیر اختیاریه معنا نداره خودش اختیاری باشه. اگر شما در اختیاریت اراده تردید بکنید، باید در اختیاریت خود فعل اختیاری هم تردید داشته باشید، برای اینکه ریشه او عبارت از یک امر غیر اختیاریه. لکن این حالا یک تفصیلی داره که به یک مناسبتی که انشاءالله پیش بیاد، ما در سابق که بحث جبر و تفویض رو هم در خلال بحث‌های اصولیمون ذکر می‌کردیم، حتی در بعضی از دوره‌هایی که من سطح کفایه رو می‌گفتم مفصل مسئله جبر و تفویض رو مطرح کردیم و یک بحث مهم در همون بحث مسئله اختیاریت اراده است که حالا بازم اگر مناسبتی پیش بیاد این تیکش رو انشاءالله بعدن ذکر می کنیم. بالاخره ما قبول نداریم که اراده امر غیر اختیاری باشه، و الا لازمش این است که فعل هم غیر اختیاری باشه. این اشکال اولیشون کنار میره. اشکال دومشون این بود که اگر من مسئله دائویت امر را به صورت جزئیات در متعلق اخذ بکنید، بگید نماز و دائویت امر هر دو جزء مأمور و بهند، این لازم میاد که این امری که متعلق به این مجموع میشه، همونطوری که امر دائویت به صلات پیدا میکند که احد الجزئینه، باید دائویت به جزء دیگر هم پیدا بکنه که جزء دیگرش همین دائویت امره. یعنی امر باید دائویت داشته باشد به دائویت خودش، دائویت الامر الى دائویت الامر، و هذا امر غیر معقول و ممتنع. خب جواب این حرفم از حرفهای ما روشن شد که ما دعویت امر رو به این صورت نمیپذیریم. ما اگر مسئله جزئیت مطرح باشه اینجوری میگیم، میگیم امر متعلق شده به دو جزء، یک جزء عبارت از صلات، یک جزء هم عبارت از دعویت های الهیه است. حالا خوف از عقاب باشه، ترتب ثواب باشه، مراتب دیگر دعویت باشه، مأمور به عبارتون عن الجزئین احدهما الصلات والآخر ان یکون دائی الى اتیانها دائیاً الهی یا من خوف العذاب او طمع فی الجنه او شکر المنعم یا مراتب بالاتر. اگر این طوری شد و ما مسئله دعویت امر رو از اون معنای ظاهر غیر قابل قبولش کنار گذاشتیم، دیگه کیف یلزم ان یکون الامر داعیاً الی دعویت نفسه. الامر لا یکون داعیاً اصلا. ما این داعی الهی رو به معنای قصد قربت جزء مأمور به قرار میدیم و میگیم الامر تعلق به صلات و داع الهی به صورت الجزئیه. آیا مانعی داره که امر متعلق به صلات و داع الهی بشه؟ یا اینکه هیچ اشکالی در این زمینه ملاحظه نمی شود؟ لذا روی اون بیانی که ذکر شد هر دو شق مسئله قابل قبول و استحاله نداره، نه مسئله شرطیت و نه مسئله شطریت. حالا بعضی جوابهای دیگری بعضی از بزرگان از مرحوم های آخون ذکر کردن که بعضی از اونها بد نیست ملاحظه بشه، از جمله جوابی است که مرحوم محقق یزدی مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه در کتاب درر الفوائدشون که همین اواخرم چاپ شده با چاپ بسیار خوب، اونجا ذکر کردن. ببینیم جواب ایشون صحیحه یا فرضاً قابل مناقشه.